روزی که مهسا امینی پس از جان دادن در بازداشت پلیس ایران در سقز به خاک سپرده میشد، شعاری در جمعیت تنین انداخت: زن، زندگی، آزادی. این شعار ساده در چشم به هم زدنی مرامنامه اعتراضی معترضان شد و در ادامه صاحب ترانه و صدا. ناهید سیام دوست، هامان وافری، مزدک علی نظری.
توی این جریان زن زندگی آزادی اتفاقاتی میفته خود به خود که یهو یه شخصی از درون یه جمعی شروع میکنه به یه چیزی خوندن، ولی از اون درون دلش میاد این آهنگ و همه هم کاملا متوجه هستن که قضیه چیه و رابطه پیدا میکنن با اون اتفاق.
اینها توانستند مطالبات خودشون رو در تقویم ترانه و تقویم اجتماع ایران ثبت بکنن. این آثار بی اثر نبوده، این آثار خوانده شده، صدایی بوده و آمده در بستر حالا رسانه ها منتشر شده. گرچه از لحاظ آماری نمیدونم به جهت ماندگاری اینها یا بازخوانی نشدن یا توسط جامعه تکرار نمیشن، اما به جهت اثر بخشی خودشون توانستن که اقدام مهمی تلقی بشن.
این ترانه ها کارکرد داشتن که نیروهای امنیتی شبانه مثلا میرن آقای مهدی یراحی رو دستگیر میکنن، فیلمشون منتشر میکنن، یا اون کاری که با توماش کردن برای ترسوندن سایر هنرمندان که آقا اینجور کارا رو اجرا نکنید.
به خاک شهر سرود زن شود که این وطن وطن شود.
من محمد زرقامی هستم، با کوله‌باری از نای و نوای ایستاده و فرود آمده بر آستان 3 سالگی اعتراض‌های زن زندگی آزادی. در برابر این پرسش، کجاست میراث آن همه سرود؟
فصل اول، عصر ترانه‌های برانداز.
در 1400 سرکوب از همون کف خیابان شروع میشه. شلیک داریم، دستگیری‌های خشن داریم که به همین دلیل ساختار ترانه‌ها هم با هم متفاوته.
هامان وافری بود، خواننده موسیقی پاپ کلاسیک، دانش آموخته مکتب محمد نوری و پری زنگنه که میان تهران و آنتورپ در رفت و آمد است و آخرین آلبومش تیغ و ترانه که در اون مایه جامعه شناختی دارد اندکی پیش از آغاز اعتراضهای 1401 در ایران منتشر شد.
این مقدار موسیقی ها به سمت خشنتر، پرتحرکتر مثل موسیقی اساسا سبک راک و رپ میره. نسلی میاد که داره رپ گوش میده و ناگهان میاد کلیات خودش رو ارائه میکنه از طریق رسانه هایی که به طور فراگیر اینها رو منتشر میکنن و نشر میدن و بسیار مسئله مهمی است اساساً حضور رسانه های اجتماعی. خب اینا ریتم تندتری دارن، بیان مستقیمتری دارن، پیچیدگی های ملودیک اساساً ندارن و بیشتر به قدرت اون کلام و ریتم تند تکیه میکنن.
از فردای پس از انقلاب اسلامی در دهه خاکستری 60 بسیاری از خشونت حکومت شنیده بودند، اما گویی همبستگی اجتماعی برخاسته از انقلاب، جنگ با عراق و هراس از مواجهه با آگاهی جامعه را پس می‌زد. در اتفاقات کوی دانشگاه هم درگیری دانشجویان و حکومت، زد و خوردهای درون حکومتی اصلاح طلبان و محافظه‌کاران با باز تعریفی وطنی از مفهوم گروه فشار و لباس شخصی ها خلاصه نویسی شد. 88 و جنبش سبز اولین بزنگاهی است که حکومت با خشونتش تمام عیار مقابل معترضانی که در جستجوی رأیشان بودند قد علم می کند. جایی که موسیقی و ترانه فضایی برای همبسته کردن و اعتراض پیدا می کند.
مسئله 88 اساسا یه نوع اعتراضاتی داره که ساختاری نرمتر داشته، ولی مثلا تظاهرات سکوت. گرچه از جانب حاکمیت با خشونت روبرو هستیم، ولی اندازه خشونتی که در سال 88 اتفاق میفته در هنگامه حضور در عرصه خیابان برای مردم به شدت مثلا سال 98 یا سال 1400 نیست. دستگیری های سال 88 که ما خشونت در واقع سرکوب رو باش بیشتر روبرو میشیم. گرچه ما مثلا کشته هایی هم در سال 88 دازش داریم دیگه، یعنی مستنداتی وجود داره در این زمینه.
همه اینها محصور در جغرافیای سرزمینی است که موسیقی یکی از نخستین قربانیان رسمی انقلابش بوده است. این اولین جمله های کتاب موسیقی متن انقلاب از ناهید سیام دوست، پژوهشگر مرکز مطالعات بین المللی و منطقه‌ای مک میلان در دانشگاه ییل است.
از نظر آهنگای 88 خب وقتی میبینیم بازم یک نوع آهنگای درخم هستن در واقع، بازم یه نوع سازش با این سیستم قدرت، یه نوع صلح کردن به اون سیستم قدرت هستن، مثلا جوابگویی به اون سیستم قدرت هستن، ولی آهنگای زن زندگی آزادی در واقع دیگه گذار کردن از اون سیستم قدرت و اصلا یک آینده کاملا جدیدی رو برای خودشون میبینن.
شعور شعر معترض وصل است به خیابان و شعار. شعار در خود تخیل جمعی دارد و ضرباهنگ و برای سرود شدن و همخوانی حد و مرزی نمی‌شناسد. با مزدک علی نظری، روزنامه‌نگار حوزه فرهنگ و هنر در تهران همراه می‌شوم. او در جریان اعتراض‌های سال 88 بازداشت شد و مدتی را با حکم قضایی در زندان سپری کرد.
در سال 88 خب همه دیدن، همه به یاد دارن که انتشار یک نسخه بازخونی از سرانه آفتابکاران توسط ستاد میرحسین موسوی چقدر واکنش ایجاد کرد. این خب یک ترانه عادی نبود، یک ترانه بود که متعلق به گروه های مخالف نظام بود که در زمان نخست وزیر اول میرحسین موسوی همینا توی زندان بودن، همینا به صورت فله‌ای اعدام شدن.
بعد از دو دهه سکوت، حالا جامعه در ترانه‌های اعتراضیش دست به دامان استعاره شده بود. همان وافری میگوید این را میشد در بافتار کلام و موسیقی دید.
ما در ترانه‌های سال 88 خودمون در واقع ساختار نرم‌تر، ملودیک‌تر داریم. اینها یه مقداری موسیقی پاپ و فولکلور ما نزدیک‌ترن. گاهی از ابزارهای سنتی خودشون استفاده می‌کنن. یک دست در تولیدات دهه 50 دارن، یعنی یار دبستانی من، ترانه های کوهستان، سر اومد زمستون، اگر یادتون باشه این خیلی این ترانه باب شد سال 88، اینها خونده میشد. حتی سرود ایران ای ایران بود که من یادم میاد در چه اجراهای باشکوهی ما از این در عرصه خیابون میدیم. اینها در واقع احساساتی مثل امید، اتحاد، مقاومت، اینها در دل اینها بود و جواب میداد، مطالبات رو میتونست منتقل بکنه.
با مزدک علی نظری به سالن 12000 نفری آزادی در دوم خرداد 88 میرویم، جایی که سرود آفتابکاران همخوانی میشد.
انگار که اولین نشانه های وقایعی که قرار بود بعد از انتخابات بیفته رو ما در همون اولین باری که ترانه آفتابکاران برای مردم پخش شد توی روز دوم خرداد توی سالن سرپوشیده استادیوم آزادی، مراسمی که اونجا بود، ما متوجه شدیم که انگار با یه چیز خطرناکی سر و کار داریم، که انگار اونجا باید ما متوجه می شدیم که وقایع خونینی در پیشه.
88 تا 1401 فاصله 13 ساله دارد که میانبند آن اعتراض‌های دیماه 96 و آبان 98 است. همانقدر که فاصله بین اعتراض‌ها کوتاه‌تر می‌شود، شعارها هم تندتر می‌شوند و خود را وارد ساختار ترانه‌های اعتراضی می‌کنند. ناکامی‌های دولت‌هایی که عنوان اصلاح طلب را به همراه داشتند و روی کار آمدن اصولگرایان تندرو و در پی روگردانی شهروندان از صندوق رأی به تداخل میدان سیاست و میدان موسیقی برای تولد زبانی تازه سرعت داده است. نویسنده کتاب موسیقی متن انقلاب ناهید سیامدوست.
این ربط داره به اون فضای آنلاین و سوشال میدیایی که اکثر ایرانیان بخصوصا جووناشون خب اکثر وقتشون یا هر روز در واقع در این سوشال میدیا هستن و یک فضای اجتماعی کاملا فرا دولتیه و بین مردم انقدر این روان بود در چندین سال که این گفتمانهایی که خارج از اون چارچوب جمهوری اسلامی هستن واقعا انگار دیگه عادی شده بودن برای مردم. و یکی از اون گفتمان‌ها خب توی این چندین سال قبل از جنبش زن زندگی آزادی همین گفتمان براندازی بودش و اینو در آهنگ ها هم می‌بینیم.
با وجود نقش تعیین کننده سرکوب سیاسی که هامان وافری از آن می‌گوید، براندازی حکومت عنصر اصلی ترانه‌های اعتراضی 1401 به این سو می‌شود.
سرکوب ایجاد هزینه می‌کنه برای هنرمند و اون فشارهای امنیتی یا پاسخهای قضایی که هنرمند دچارش میشه، اینها باعث میشه که بالاخره در یک مدل هزینه فایده هم هنرمند احساس بکنه که خب من خیلی دچار هزینه شدم و بالاخره یا پا پس بکشه یا این هزینه ها رو بپذیره و جامعه رو متعلم از اتفاقاتی که یا هزینه هایی که دچار شده بکنه. و در این ادبستان هاست که شما میبینی که یه ترانه میتونه که در جامعه ایجاد یک جریان بکنه یا از جریان جامعه باز بمونه.
در ترانه های این دوره یک حضور عادی غیر عادی شده هم نقش عمده‌ای بازی می کند که بعدتر وقتی شعله های اعتراض رو به خاموشی رفت، این حضور با صدایش در قالب کنسرت های خیابانی تک نفره و در پاره‌ای از موارد گروهی از پرده بیرون افتاد. زنان که ناهید سیام دوست از آنان میگوید.
نقشی که زن توی این گفتمان ها بازی میکنه و توی این آهنگ ها بازی میکنه نقشی نیستش که بگی مثلا چه میدونم فقط در رابطه با موه یا روسریه یا نه، اصلا اینجور حرف ها نیستش. برمیگرده به اون عدالت جمعی که اصل مطلبش و ریشش در آزادی و عدالت برای همه است.
آزادی is loading. چه حسی بهتر از این حس که رها و آزاد میشه؟ چی بهتر از این؟
فصل دوم، سوء تفاهمی که ترانه شد.
در شلوغی های یک ششم مهر پر التهاب، ایران یک ترانه اعتراضی بی قیافه را با جان و دل شنید. بله، کار فراگیر شده بود. نه جریان خاصی پشتش بود و نه سازمانی، ولی همین کافی بود برای سوء تفاهمی که یک سرش حکومت بود.
واضحه که صرفا این کار برای ابراز همدردی با مردمی که به حال نقد داشتن به شرط جامعه نوشتم و خوندم، مثل اکثر هنرمندمون که همشون یک واکنش نشون دادن.
برای زن زندگی آزادی.
شروین خواننده ترانه اعتراضی برای، با اجرای این ترانه همه چیز را به قبل و بعد خودش تقسیم کرد. با کلامی غیر متمرکز متعلق به دنیای رمزنگاری و توزیع داده ها، از دل 31 دل نوشته اعتراضی نتوندان ایرانی. یکی از این نتوندان رضا شوهانی از فعالان بازار رمزارزها در ایران بود که نوشتش در انتقاد از اقتصاد دستوری به متن کلام غیر منسجم ترانه برای با صدای شروین راه پیدا کرد.
زیبایی سرود برای اینه که همه چیش غیر متمرکزه. تو دنیای امروز که دنیای بلاکچین و غیر متمرکزه، تمام موسیقی و متن و آهنگ و صداش، همه چیزش از مجموعه حرکت‌های مردمه و شروین اینا رو جمع کرد.
برای را خواننده‌ای می‌خواند که ذهنیت معترضان و شنوندگان را از ترانه، سرود و صدای معترض در هم شکست. هامان وافری.
صدای شروین حاجی پور و صدای اصلا ترانه اعتراضی نمیبینم، اما برآمده از خلوت رنج دیده انسانهای ستم دیده میبینم، به خصوص نسلی که تحقیر شده، سرکوب شده و آرزوهای خودش در مقایسه با جریان بین‌المللی و اونچه که در عرصه دنیا در اتفاق میفته مقایسه میکنه و عمر خودش را از دست رفته میبینه. یعنی زندگی رو زندگی نکرد.
حالا با خواننده‌ای طرف هستیم که تصویر منتشر شده از او در هنگام اجرای این ترانه هم افراط و تفریطی ندارد. ناهید سیام‌دوست حتی روی چینش دموکراتیک نوشته‌های مجازی دست می‌گذارد تا بگوید کجاست که برای به سوء تفاهمی برای حکومت تبدیل می‌شود.
قضیه برای اینه که اصلش رادیکاله، نه چون که آهنگ رادیکاله، بلکه برای اینکه این زندگی که به ایرانیان تحمیل میشه یه زندگی هستش که غیر منطقیه، غیر اون خواسته ایرانی هست و به خاطر همین یه آهنگ در همون عادی بودنش، در اون خواسته های عادی بودنش رادیکاله.
برای دختری که آرزو داشت به سر بود، برای زن زندگی آزادی.
دو اعتراض قبلی در دی 96 و آبان 98 برخلاف اعتراض‌های خرداد 88 شورش‌های گرسنگی و اعتراض‌های نان هستند. تعداد ترانه‌هایشان شاید زیاد نباشد، اما عبوسند و خشمشان وسیله‌ای است که هدف یعنی سرنگونی را توجیه می‌کند. مزدک علی نظری می‌گوید شانس آوردیم که برای خوانده شد. می‌پرسم چرا؟
توی آبان 98 فضای مملکت انقدر تون شد که ترانه هایی که توی مقطع به بعدش منتشر شدن به سایز زیرزمینی ساخته شدن در ایران، همشون حرف از خونخواهی و انتقام و میکشم اون که برادرم کشت و اینجور صحبت ها بود. خیلی تون و نگران کننده بودن این ترانه هایی که بعد از آبان 98 منتشر می شدن. این ترانه هم که میگم رو به روی خونه ما نوشته شده، یکی از همون ترانه های یادگار آوان 98 که هر دفعه میبینمش واقعا موهای سرم سیخ میشه و میترسم نوجوانی که با این جور کارا بزرگ میشه میخواد چه جور انقلابی بکنه، میخواد چه تحولی رو در مملکت خودش رقم بزنه.
برای توی کوچه رخصیدن، برای ترسیدن به وقت بوسیدن، برای خواهرم، خواهرت، خواهرامون، برای تغییر مغزها که پوسیدن، برای شرمندگی، برای بیپولی، برای حسرت یک زندگی معمولی، برای کودک زبال گرد و آرزوهاش، برای این اقتصاد دستوری، برای
امروز. شاید اگر از مخاطبان این ترانه بخواهید تا آن را برای شما بازخوانی کنند، احتمالاً جز پاره‌هایی از ترانه برگزیده بخش بهترین آهنگ برای تغییر اجتماعی با آرای مردمی جوایز گرمی را در خاطر نداشته باشند.
به خاطر سپردن هم فرم درست می‌خواد، هم ملودی هوشیارانه‌ای می‌خواد و هم هندسه کلمات و موسیقی درونی خود شعر رو هم می‌خواد.
اگر این اتفاق در برای کمرنگ است، اما هامان وافری قدرت کار را در جای دیگری می‌بیند.
ترانه برای اگر بگیم فاقد ظرفیت‌های ایجاد هیجان و ضرب و ریتم و یا حتی در مقایسه با گونه‌های قبلی خودش در جنبش‌ها، ترانه‌هایی که مربوط به کاتگوری ترانه‌های اعتراضی محسوب میشه، یک فاکتور بسیار مهم ترانه برای شروین حاجی پور داشت و اون هم آگاهی عمومی بود. یعنی شما در هر آن این ترانه با مهمترین مطالبات جامعه روبرو شدید.
برای دختری که آرزو داشت پسر بود، برای زن زندگی آزادی.
فصل سوم، از خودت خبر بیار.
اگر صحنه‌گردان موسیقی و ترانه‌های معترض در 1401 را جریان غیر متعارف موسیقی بدانیم، برخی از چهره‌های جریان اصلی هم در این اعتراض‌ها درخشیدند. مهدی یراهی و منا برزویی در مقام آهنگساز و ترانه‌سرا سرود زن را تولید کردند. به موازات آن، مهدی یراهی سرود زندگی را در کنار کار مشترک قفس بس با کلام و ملودی شهریار غنبری منتشر کرد. بابک صحرایی با سرودن 20 ترانه پرکارترین ترانه سرای داخل ایران بود که ترانه هایش از تهران تا لس آنجلس خوانده شدند. از میان این ترانه ها خیابان با صدای حسین زمان به لحاظ ارائه گزارشی تصویری و شاعرانه از اتفاقهای اعتراضی 1401 در کارنامه این ترانه سرا و جریان اصلی موسیقی کار درخور توجهی است. از یغما گلرویی هم ترانه های چه می کنی و ناروزگار در جریان اعتراض ها با صدای داریوش منتشر شد. آغازگران موسیقی پاپ بعد از انقلاب قاسم افشار و محمد رضا ایوزی هم آستین ها را بالا زدند و یکی برای ماه و بارون خواند و دیگری وطنش را آواز کرد. مهدی یراهی بعدتر ترانه از خودت خبر بیار را که به اسم رو سری تو در بیار به شهرت رسیده در آستانه سالگرد اعتراض ها با کلامی از رستاک حلاج اجرا کرد که به اختلاف او و سعید محمدی خواننده قدیمی انجامید. آقای محمدی گفته بود که این ترانه را 4 سال قبل از اعتراض‌های موسوم به زن زندگی آزادی خوانده و حتی نسخه اجرا شده خود را هم منتشر کرد، اما این ترانه با صدای مهدی یراهی بیشتر شنیده شد. ناهید سیام دوست، هامان وافری، مزدک علی نظری.
مثلا حتی میبینی آقا یه نفر مثل مهدی یراهی، حالا ممکنه بگیم واقعا یه طوری خیلی قضیه زن زندگی رو آزادی رو چی میگن محدود کردن به قضیه روسری، که واقعا این قضیه روسری نبودش. خیلی روسری فقط به عنوان یک نماد، یک نوع سرکوب کامل از همه نظر بودش.
ترانه‌ای که به عنوان روسری تو در بیار توسط آقای مهدی یراهی، خواننده ارزشمند و توانا، و من خیلی براش احترام قائل هستم، میاد در دوره‌ای خوانده میشه که متاسفانه باید بگم که این ترانه ناگهان، حالا چون در سالگرد جنبش هم، ناگهان آن لیست بلند بالایی از مطالبات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی جامعه رو تقلیل میده به یک مؤلفه از مطالبات جامعه، و حکومت به نظر با پروپاگاندایی که روی بگیر و ببند روی این ترانه ایجاد کرد ذهن جامعه رو منحرف کرد از اینکه مطالبات جامعه چیست.
شما باید توجه داشته باشید که مهدی یراحی نمیتونه بگه خب امروز برم من چه کاری بسازم. ایشون اطرافیانشون و کسانی که باهاشون کار میکردن، شاعر که باید شعر جدیدی برای ایشون بگه، آهنگسازی که باید برای ایشون کار بکنه، نوازندهی که باید برایشون بزنه، اینا بینشون انشقاق افتاده و نیروهای امنیتی دائم اینا رو زیر نظر دارن. بنابراین همین که مهدی یراحی یک کار جدیدی منتشر میکنه باید بهش بسیار آفرین گفت و یه جنگ بزرگی رو سرانجام رسونده. موهاتو باز کن تا غرق شن تو موج موی تو، پرده رو بزن کنار، حال آسمون که خوب شه، خودت تو خورشیدی غیر ممکنه غروب شه.
فصل چهارم، ایدئولوژی سخت، واکنش نرم.
هم دانشگاهی، اعتراض وارده، سلبریتی دوزاری، خوانندگی زنان برای ایران قوی، شاهچراغ، به عشق و برای ایران. حکومتی ها هم پا به میدان گذاشتند تا در مبارزه ای که آن را جنگ نرم می نامند در برابر موج جدید موسیقی های اعتراضی زور آزمایی کنند. اما تلاش هایشان آنی نمی شود که انتظارش را دارند. سه ماهی از اعتراض ها گذشته، هنوز خیابان و کوچه و شهر درگیر است. روزنامه اصولگرای فرهیختگان می نویسد ترانه های حکومتی به هیچ وجه نتوانستند در فضای جامعه و مردم بچرخند و تأثیر گذار شوند. حکومت حتی برای رساندن پیام خود دست به دامان سبک رپ می شود و قطعه هایی را در سبکی تولید می کند که هنوز به خوانندگان آن مجوزی برای انتشار کارهایشان و یا کنسرت داده نمی شود. در این قطعه ها هم فضا آمیخته ایست از شهادت طلبی، مزامین انقلابی و مذهبی با حس و حالی امروزی تر. حتی کار به همخوانی و حرکات نیمه موزون زنان محجبه هم می رسد تا دم بگیرند با عقلت فیلترش کن. ناهید سیامدوست می گوید حکومت یک جاهایی خط قرمزها را جابجا می کند.
خب جمهوری اسلامی خط قرمزایی داره، خط قرمز سیاسی داره، خط قرمز روی کلن صدای زن داره که اونو هنوز واقعا تکونش نداده و به خاطر اینم کور بود اون چیزی که نشون دادن، تکخان نبود و یه طورای انگار با این قضیه سازش میکنه. خب ایرانی اون فضای اجتماعی آنلاینی خودشونو دارن، یعنی در واقع توی اون فضا آزادی بیشتری دارن و اونم خیلی اونطوری مثل جای دیگه مثلا خیلی خیلی سخت‌تر میتونن اونو کنترل بکنن، نمیکنه اون آزادی رو، یه ذره براشون اونجا میذاره باشه، ولی در چارچوب خودش، سراسیمه و چارچوب رسمیش از اون خط قرمزاش نمیذاره.
هرچه جامعه جنبشی تر میشود گروه های خاکستری کم رنگ تر میشوند و اجتماع های هویت جو شکل میگیرند، به گفته مزدک علی نظری رفتارهای حکومت بر پایه تبلیغات انگیزشی واکنشی تر می شود.
برخلاف رویه ایدئولوژی که جمهوری اسلامی که تهاجمیه، همیشه می خواد یه قدم بیاد جلو، هی می خواد بیاد همه چیز رو تصاحب کنه، همه چیز رو مال خودش بکنه، در تولیدات هنری بیشتر واکنشی بوده، بیشتر سعی کرده نگاه کنه، یعنی زمان اینو پیدا نکرده که بتونه حمله کنه.
ابزارهای تبلیغاتی جمهوری اسلامی بیشتر شدند و زبان تبلیغاتی هم تند و تیزتر و بنیادگراتر. به گفته این روزنامه‌نگار حوزه فرهنگ و هنر در تهران، تعریف حکومت از گروه هدف هم تغییر کرده است.
تولیدات تبلیغاتی جمهوری اسلامی رفته به سمت مدارس. الان شما شبکه پویا برای کودکان در ایران یا شبکه امید مال نوجوانان رو هر ساعتی بزنید نگاه کنید، یکی از این کارهای پروپاگاندایی داره پخش میشه و اینا خیلی خطرناکه، چون میبینیم توش همش اسلحه دادن دست بچه‌ها، نمیدونم لباس نظامی تنن بچه‌ها کردن و محتوای خطرناک این ترانه‌هایی که داره توسط بخش پروپاگاندای جمهوری اسلامی تولید میشه.
فصل آخر، گذشته، چراغ راه آینده.
جامعه ایران از لحظه مهسایی فاصله گرفته است، اما تحولات آن را در زندگی روزمره‌اش تجربه می کند. جنبشی شبکه‌ای و افقی که در عصر هوش مصنوعی ممکن است معادلات ترانه و موسیقی معترض را هم آنگونه که هامان وافری میگوید دستخوش تغییر کند.
شاید اصلا ترانه اعتراضی اون نقش ویژه خودش در آینده نداشته باشه و جامعه به یک محتوای دیگه‌ای برای تهییج و یا گسترش جنبش خودش برسه. ما نمیدونیم اینا. الان بایستی که بر اساس گذشته یک پیشبینی از آینده به توان ارائه کرد.
به هر شلیک پاییزی که برگ از شاخه می افتاد، به نام زن، به نام زندگی، آزادی گل می داد. خیابان مثل ما فریادی از خون در گلویش بود. خیابان مثل ما چشمان دختر آبرویش بود. زنان خرمن به خرمن موی خود در بادها چیدن. زنان در موج موی خود مثل دریا خروشیدن. پسر با عشق خواهد زخم خود را شست و روین شد. خیابان در خیابان شهر مرده آتش آجین شد.